بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إنسان بشأن كلي از باطن به ظاهر آمده، یعنی از مجرد نازل شده به ماده. به حسب همین اون بعد تجردش اصالت داره بر بعد مادیش، یا به زبان ساده روح اصالت دارد بر بدن، که اون روح باطن است و این تن ظاهر. روح باطنی است و این تن ظاهری. قوام این روح به بدن نیست، ولی قوام اون بدن به این روحه. خب وقتی انسان به شأن کلی از باطن به ظاهر اومده، به شأن جزئی هر آنچه که ازش سر بزنه از باطنش است به ظاهرش، که این رو سابق بیان کردیم قاعدش رو، که اگر یک کلی اثبات بشه در جز نیاز به اثبات نداره. مثل اینکه اگر آب به لحاظ کلی آن است که تر می کند، هر جای عالم ملک چیزی ما را تر کرد آن آب است. مثلا من یه وقت دریا میرم پامو میزنم خیس میشه، میدونم دریاست، تعجب نمیکنم. یه وقت میام اینجا پا میزنم روی این فرش خیس میشه، میگم اه، تعجب میکنم. من آب ندیدم، ولی چون تر شد در دل این فرش آب است. دیگه نیاز نداره اون فرد بره بگه بایستی به من اثبات کنید که این آب پای من رو خیس کرد. خب خاک که پا رو خیس نمیکنه. یه یک مسئله دیگه این که وقتی به شأن کلی آب تر میکنه، به شأن جزئی هم تر میکنه، این انگشت من در این اقیانوس قرار بگیره، فقط انگشت به یه میزان تر میشه، در این استخر قرار بگیره به همون میزان تر میشه، در یه استکان آبم قرار بگیره به همون میزان تر میشه. این ربط کلی و جزئی اینطوره. اون چه که در کلی اثبات میشه در جزئی اثبات شده است. حالا انسان به شأن کلی از باطن به ظاهر آمده است، پس هر آنچه که از انسان ظاهر است از باطنش است. از باطن به ظاهر میاد. اون باطن رو که برای برخی محسوس نیست، محسوس به معنای فهم کردن نه حس، برای برخی ملموس نیست، حکیم میاد اینطور تعبیر میکنه، میگه اون باطن همان اندیشه است، همون تفکره، فکره. این ظاهر بازم ملموس نیست، میگه این ظاهر همون فعله، که حالا اون حکیم رو میام خیلی شیرین گفت ای برادر تو همان اندیشه ای. و من تو دانشگاه اینو گفتم که این دانشجو گفته شست خواهرا پچی میشن جا برادر تو هم اندیشه. گفتم خودتون میدونید دیگه، چرا نگفت یا شوخی هستش همینه، چون خواهر با برادر هجاش فرق میکنه. یه بار وزنشر نگفت بگه شما هم همون اندیشه این خلق هم به نفس واحده. اینا حساس بودن، گمان میکنن هر جا نگیم خواهر یعنی این که تبعیض جنسیتی قائل. ملای رومه میخواست متهم کنه ای برادر، ای برادر انسان، ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقیت استخوان و ریشه ای. حالا این اندیشه میبینم، بگو به من اندیشه رو میشه دید؟ با قوی ترین ذره بین ها، با قوی ترین دستگاه ها میتونن ریز ترین مولکول های منو ببینن. اندیشه منو میتونن ببینن؟ نمیتونن ببینن. پس این اندیشه باطنه که نمیتونن ببینن، مجرده. ای برادر تو همان من تو اون اندیشه است. فکر نکن من تو دارای اندیشه است، میخواد باطن رو بگن. تن تو هم که همون فعله، یا اون هر چیزی که اسمش فعله یا فعلیته قبلش اندیشه بوده. یه مرور دارم میکنم، میخوام برسم به اصل. بس اندیشه نمیمونه در شأن خودش فعل سر بزنه، اندیشه فعل میشه و سر میزنه. این باطن رو میگن فکر، اون ظاهر رو میگن فعل. پس اصالت با باطنه. جلسه گذشته در بحث جسد و نفاق عرض کردیم که حالا این انسان اگر تو اون باطنش، یعنی اندیشش، اگر تو اون باطنش اهل ایجاد شد نه کشف، در ظاهرش یک حالت دروی دو زبانی دو شخصیتی میاد که اون رو به لسان دین میگن نفاق. گفتیم مثلا امکان نداره یک کسی اندیشش ایجادی نشه ولی در ظاهرش، سخن، شخصیتش هیچ تو ایجاد کنه، درو باشه، دو زبان باشه، دو شخصیت باشه. بعد گفتیم منافق به لسان دینه، به لسان فلسفی منافق همان کیست؟ متوهم. انسان ها به میزانی که توهم میکنن متوهمن. یادتون باشه این رو عرض کردیم که اون کسی که قادر است در باطن ایجاد کند، قادر است یا حتما در ظاهر هم ایجاد میکنه، لایه پشت لایه، لایه پشت لایه. مدخل بحث اون اینجاست. این انسان ظاهرش ایستایی داره؟ نداره، مدام در حال تغییره. از طرفی ظاهر مستقل نبود، برونداد و بروز باطن بود. وقتی ظاهر من مدام تغییر میکنه و هیچ کارش نمیتونم بکنم، یعنی چین داره تغییر میکنه؟ باطنم، باطنم. اصالت با روح بود دیگه. وقتی انسان به اصل خودش ایستایی نداره، نشانش هم این فرع خودشه، من که باطن رو نمیتونم ببینم، ظاهر از ظاهر میفهمم، باطن ایستایی نداره، متوقف نمیشه. وقتی انسان متوقف نمیشه، آیا امکان دارد رذایلش توقف کنن، خصائصش توقف کنن؟ مگه رذایل انسان خارج انسان بیسته؟ خوب دقت کنید، میگم رذایل من یا میگم رذایل تن؟ حالا شما بگید تن، تنم ایستایی داره؟ یعنی حتی اگه با اون مکتب ماتریالیستا هم بخوام پیش بریم، محکوم به شکست این بس. خیلی هم عجیبه، خیلی کمگیر میاد به لسان کفر اثبات حق کرد. اینجایی که اون بحث هاست، دیگه مادیگره ها، ماتریالیست یا تجربه گره ها، پوزیتیویست ها، این ها هم اینجا نمیتونن پاسخ بدن. اصلا برای همینه که الان تقریبا دیگه هیچ بحثی از مکاتب اخلاقی غرب نیست، هیچ بحثی از مکاتب اجتماعی غرب هم نیست، اون چه که بحث است از مکاتب فلسفی غربه که همش هم در گروه سوبژکتیویته مونده. تو اون سوبژکتیویته یه کمی دارن دست بازن، یکی آخر غربه، یا عوامی حالا میشنوه میگیم آخر غربه، گمان میکنه مثلا آمریکا فردا فرو میپاشه. نه، اول چی بایستی از بین بره که ظاهر از بین بره بعدش؟ حالا باطن یعنی اندیشه، اون اندیشهش گیر کرده، ایستایی نداره. رذایل برای، حالا با اون مسیر بریم، رذایل برای من است یا تن؟ من. حالا اصلا تن ایستایی داره؟ نداره. کم رذایل من، چون بحثمون بحث نفاق، از فضایل نمیگم ولی اونم هست، این رذایل من خارج منی که در منه. وقتی در منه، منم ایستایی نداره، مدام داره تکامل پیدا میکنه، یا به خیر یا به شر. دقت کنین، اون وقت که انسان رذایلش رو داره تزکیه میکنه، اون رذایل رو به ضعف میرن. اون وقت که داره اینو تضعیف میکنه، دقت کن با این کلمه کار، تضعیف میکنه، بعد اب میمیره. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، هم قطره قطره کم گردد وانگهی سر و شاکیم. سوال گفتیم امکان نداره یه چیزی در انسان دفعتا محقق بشه. اگه با من بود من فقط این صدای بارون رو گوش میکردم، این از صحبت ما بهتره. هیچ چیزی دفعتا رخ نمیده. اگر دفعتنه یه وهمه. رذایل همونجوری که به تدریج آمد بایستی به تدریج بره. حالا وقتی میگیم به تدریج بره یعنی چی بشه؟ تضعیف بشه. این رذایل رو انسان وقتی داره تزکیه میکنه در حقیقت داره چی کارش میکنه؟ از بینش میبره یا تضعیف میکنه؟ تضعیف میکنه تا بعد از بین بره. حالا ببین اون وقتی که رذایل رو رها میکنه، رذایل متوقفن؟ نه، رذایل رو به تشدیدن. خواستیم بزنیم به این بحث، اون قاعده ناظر به این بحث رو که من وقتی مشغول رذایلم، چون انسان که به حسب باطن ایستایی نداره، عرض کنم دوباره، وقتی انسان ایستایی نداره رذایل انسان هم ایستایی ندارن، داره حرکت میکنن. خب وقتی من رذایل دارم تزکیه میکنم، روشون کار میکنم، تضعیف میکنم، تضعیف میکنم، تضعیف میکنم تا حالا من تضعیف نمیکنم، متوقفن، علی الظاهر متوقفن دیگه. که حالا تو مثال میگم، یعنی اگه این میکروفونو بگیری بگی آ تو چه رذایلی داری، میگه برای من چند سال پیش این رذایل داشتم، الان چی نمیدونم. این رهاش کرده. وقتی رهاش کرده تضعیف نمیکنه، اون که متوقف نیست، داره چی میشه؟ داره تشدید میشه. پس انسان رذایلش یا در حال تضعیف است یا در حال تشدید است. ایستایی نداره، چون خود انسان ایستایی نداره. من یه دونه رذیله دارم، میگم من رذیله دارم دیگه، یا تن من. حالا میتونم از این من رذیله رو بذارم کنار یا باید من رو تسکیه کنه؟ دقت کنیم من چی کار کنم که ماها دهه شصتی هستیم دیگه. شما حدیث مفصل بخونید از این مجمل که بناوا دهه هفتادی ها، بناواتر هشتادی ها. بناوا یعنی خیلی تفلکی. حالا ما از دهش هست بگم که ما عموماً اوقاتمون رو چیکار کردیم وقتی که قوامون میخواسته بلفل بشه؟ قبل نوجوانی قوا داشته جوانه میزده، عموماً چیکار میکردیم؟ بگین نماز شب بخونیم، کارتون میدیدین یا نمیدیدین؟ یعنی شما آمالتون کارتون بود یا نه؟ مثلا برف می اومد، مدرسه تعطیل میشد، میرفتید کتاب فروشی، میرفتید کوهنوردی یا تلویزیون؟ مثلا اوغلا این کارو میکردن، هر کی که این کاری نکنه مشکل داشت، چون مثلا چیز دیگه ای نبود. صبح با کارتون رو دادن میبینید، صبح که آدم نماز جمعه نمیره میگه رو تعطیل نماز جمعه کارت. بعد اون وقتی درست نشه اینطور میشه. وقتی میگیم رذایل من، تو گمان میکنی یه منی هست، یه چیزی برش آرز شده به نام رذیله، یعنی محسوسش میکنی. در صورتی که رذیله من یعنی این من کج شده باید صاف شه، این من خل شده باید زاغل شه، این من کسل شده باید بانشات شه. میفهمی چی میگم؟ شما در شستی بودی چهل نمیخوره آهال. این من دقیقا. حالا اینو حل کنی تو بقیهش بفهمی. من رذایل دارد، نه من در جیبش یه چیزی دارد. این برای تنه. من رذیله داره، من اومدم با تن یه دروغی گفتم، اثرش به من رفته، من یه چیزی بهش آرز شده یا من ضعیف شده دیگه، میفهمی؟ کج شده، اعوجاج پیدا کرده. خب حالا چجوری شده دیگه؟ اینجا یه کمی باید تمسیک. چشش دیگه کم میبینه، چشم من نه تن. که البته انشالله علم به اونجا خواهد رسید که دقیقا ملکه که بشه تو جسم، تو من، حتما میاد توی تن. تو تن میاد یعنی میاد در زندگی. یه پرانتز نگه دارید، من نگه دارم، شما بحثت دست ندید. چی شد که از منازل کتاب خونه رفت، کاسه بشقاب از تو کابینتا در اومد، رفت تو بوفه، اومد تو پذیرایی، چی شد اینجور شد؟ کسی میدونه؟ یه مقاله که بنویسه که اصلا میشه مگه گفت؟ دقت کنید فرایندو سابق، آقا یادتونه یه کتاب خونه بود، دوتا کمد بود، هم داشتن، یعنی چیز طبقاتی نداشت که بگیم متمولین کتابخونه همه داشتن، تو اسباب چشی و اینا همه داشت. حالا دیگه به هر شأنی، یکی کم یکی زیاد، حتی اون لامذهبش هم کتاب میخون، بنز خودش بابا گوریا میخون، نهایت گوش پشت نوتردام میخون، میخون عموما. یه جایی شد این کتابخونه ها رفت، بعد یه چیزایی مثلا کاسه بشقاب بلور و کریستال و کذا اومد تو پذیرایی همه ببینن، هیچ کس هم هیچ وقت نگفت چرا. چی شد این که میگم از من به تن میرسه؟ یعنی اینقدر این اندیشه مادی شد، اینقدر مادی شد، اینقدر مادی شد، به تن اومد. به تن اومد یعنی به ظاهر اومد، به عالم ماده اومد. این که میگه یه چیزی ملکه بشه میاد تو تن، نمیگه میاد تو لپت که، نمیگه تو گوشت که، یعنی میاد در ظواهر عالم که اول بحث گفتیم ماده ظاهر است و ظاهری، یعنی هر چی ظاهری است ماده است، ماده منم ظاهر است، نه ظاهری است او، یا نسبتش برمیگرده به تن، چون ما هر چی ظاهری است رو با بدنمون میسازیم. اون بوفه رو با چی میسازن؟ با بدن. دقت کن این پرانتز بسته. چی شد که اومد؟ میخواد بگه اون وقتی من اعوجاج پیدا میکنه، رذیله پیدا میکنه، یعنی همون کلمه رذیله است، یعنی رذل میشود، پست میشود. پست میشود یعنی چی میشود؟ مادی میشود. مثلا امروز در یه سالن کنفرانسی خانم ها نشسته بودن، گفتم یک نفر اگه بتونه به من پاسخ بده، بعد اینا آشنا نبودن با ادبیاتم، فکر کردم الکی میگم، میگفتم منتظرم با حرف بزنید. با اون ته یکی یه چی بود، هر کی تونست بگه چی شد بوفه رفت کتابخونه، کتابخونه رفت بوفه اومد. بچه‌ها با بچه‌هاتون در سن روش مشکل داره، نه سوال داره نه میفهمه. من یادمه حتما شما اینجور بچه بودیم، همش ما این کتابا رو میدیدیم، یادته؟ بعضی وقتا میخوابیدیم اینوری، تو اوج خواب شیری میاد ما رو صدا میکنه، بله پاتو رو به کتاب خونه اینوری دراز کن، وا وا بو. به هر حال دیگه یه عادت کم سرونو بذاریم اون، بعد کم کم میخواستیم بخونیم، اول عکس دارا رو میگشتیم، عکس هم نبود، کتاب کودک هم نبود، بعد کم کم میخواستیم اداشون رو داریم، آخر به یه جایی میرسیدیم که میخواستیم بخونیم دیگه نمیذاشتن بخونیم، گفتن نه اینا باش تو نیست، این همش اون تو آمال ما بود، تو بهترین اتاق ما بود کتاب خونه. بعد حالا این بچه چی میبینه؟ بستنی خوری میبینه آجی، هیچ وقت هم فقط میبینه ها، هیچ وقت نیست تو زندگی، همش اون توه. بچه همینو میبینه، اون صورت مطلوبش اون ماده است، نه به اون اندیشه. این پرانتز بسته. پس هر اون چه که ملکه میشه در ظاهر میان، این رزیله که میگه من رزیله دارد، نه من رزیله دارد، یعنی من رزل شده است، حالا یا به اعوجاج یا منکوس و رز شده یا فلان، که اون من یه وقتی هم گفتیم علائم این که رزل رزیله جدید پیدا کرد، من یعنی من ضعیفتر شده، عموما بارزترین نشونش کسالته. حالا برگردیم به اصل بحث، یه مثال رو عرض کنم اون قاعده معلوم بشه که یا رضا انسان ایستایی نداره، اول نه منش نه تنش، رضائل باسه انسانه، پس رضائل هم ایستایی ندارن، حالا یا تشدید میشن یا بگو تضعیف میشن. این مثال دقتتون میفهمی، یه کسی بچگیش رذیله خشونت داشته، خشم بوده به هر حسابی، باورتون میشه که اگر گاهی اوقات میشه یه انسانی خشم بشه فقط با یک با یک نه دو نه با یک سرکوفت؟ مثلا اون کودکیش یه جوری بوده که از در خونه میمده بیرون سر کوچه لاتای من سرکوف میزدم. میرفتم مدرسه، اون وقت هم طبقه بندی بود مدرسه به این صورت که اون کسی سال اول میومد سال بالای، نمیدونم چرا اینجوری بود الان اینجوری نیست، 10 برابر بود یادتونه، چرا الان اینجوری نیست، همه هم مثل همه. خلاصه هی سرکوف، بعضی با یک سرکوف نه میلیون ها سرکوف دچار خشونت میشن، یعنی وهمشون میاد تو صحنه تا آخر عمر به همه چی با دید انتقام نگاه میکنن. دیالو بعض میگن بعضی اصلا توی تیپشونه اصلا نمیدونن ها، ولی کلا اینجوریه. این تو بچگی این خشونت رو داشته، خشم بوده، بعد این رو حل، خشونت رو بگید رز، بله رزیله، بعد این رو حل نکرده. یه تیکه بگم دوباره، خشونت داشته، منش خشونت داشته یا یه چیزی داشته به نام خشونت؟ احسن. خب حالا بزرگ شده خشونتش اندازه بچگیش مونده یا بزرگ شده؟ دقت کنین، خشونتش هم بود ولی این بیخبره، نگفتیم خشونتش رو بزرگ کرده، که گفتیم فقط حلش نکرده، یعنی تسکیهش نکرده، زمینه هم فراهم نشده که ببینه اونم بزرگ شده. کی متوجه، اگه بخواد متوجه بشه، کی متوجه میشه که خشونتش هم با خودش بزرگ شده؟ وقتی خشن میشه. این وقتی خشن میشه به همون میزان کودکی خشن میشه به میزان بزرگیش. ببین این بچه بود، خشونتش یه تپه میزد به این بغل، تپه یعنی لگد، یه دونه تپه میزد به این بغلیش، اونم میگفت باهات قهرم، به بیسکویت نمیدم، حل میشد. الان میره مثلا یه دونه کلمه خشونت میگه به صاحبکارش نونش بریده میشه، میگه به همکارش نونش بریده، میگه به همسایش نونش بریده میشه، میگه به رفیقش انزوا پیدا میکنه. این تخریب میکنه، یعنی این رذیله تو سن بزرگی تخریبش بیشتره یا تو سن کوچیکی؟ چرا؟ بزرگ شده، بزرگش کرده رذیله رو؟ نکرده که، خودش بزرگ شده. ماجرای رذائل اینه، یا تزکیه میشن یا نمیشن، اگر بشن ضعیف میشن، اگر نشن بزرگ میشن، شدید میشن. کی بروز پیدا میکنن؟ وقتی که زمینش فراهم بشه. دقت کردی فهمی چی میگم؟ تو موضوع نفاق این قاعده مترتبه، تو همه رذائل مترتبه. این که میگه تزکیه کن، قد، قد یعنی قد به معنا که این از تو جز این نیست، افلح اون سعادت، نه قد افلح من تزکا. این تزکا یعنی این که اون منی که رز شده بود و باعثی برداری اینو بزنی بود بالا، چکش کارش کن، اگه خوش شده بود ترش کنی، اگه کسل شده بود با نشاطش کنی، یه بار روش کار کنی، منو که نباید رها کنی. قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا. وقتی نکنی رهاش کنی، مشغول به امورات دیگه میشی و سنت داره میره بالا، بزرگ میشی. وقتی بزرگ میشی اونا هم بزرگ میشه. تو نفاق گد اون انسانی که دو روی داره، دو زبانی داره، دو شخصیتی داره، این که این نفاق، هر قدر این رو حل نکنه این داره منافق تر میشه، تا جایی که دیگه به او میگن منافق، یعنی نفاق درش ملکه است. امام حالا در متن میخونیم اینجا اون بحث منحصر در خودشونو میگن، میگن اون جایی که حل نکرد تشدید شد بعد نفاقش تکمیل شد میشد صورت اخیرش. اصطلاحا صورت اخیره یعنی فرماندهی ستاد مشترک ذهن. میخوام به زبان ساده بگم، میگن اون کسی که یه رذیله یا تضعیف نمیکنه، تشدید میشه بعد تکمیل میشه، صورت اخیر است. یعنی چی؟ اینجوری میشه هر چیزی رو میخواد بیاندیشه از مدار اون رذیله رد میکنه بدون اینکه بدونه. یعنی اگر کسی صورت اخیرش نفاقه، اینجوری میشه تو این جمع میخوام برم چجوری بشم بهتره، نمیدونه این نفاقه، یه روح جدید میزنه. تو اون جمع میخوام برم چجوری باشم بهتره، یه روی دیگه میزنه. با این میخوام صحبت کنم فردا بهم وام بده، چجوری سلام علیک کنم، نمیدونم اینو نفاقه. آقا این که خیلی مبتلا، چون مبتلا به داریم میگیم دیگه، در مورد رنگ لباس بن ناپل اون بن ناپل چه صحبت کنیم که دو رویی دو زبان. اینجا چی بگم بهتره؟ ببین این که مثلا این پدر خانومم چی بگم به نفع آینده من نفاقه، چون من نمیخوام بگم، میخوام یه چی بگم به نفعم باشه. یه رو زبان زبان دو شخصیتی هم که من بالعکسش یه کسی نه این مسیر رذایل رو نیومده اینو تضعیف کرده، مسیر فضائل اومده تشدید شده، تشدید شده درش یک فضیلتی تکمیل شده. میگه صورت اخیرش میشد صورت اخیره الهی، هر چیزی رو ارجاع میده به مدار الله تعالی. بعضی اینجوری هم این میخوام بخورم حلال یا نه، این میخوام بگم تکلیفمه یا نه، اینو میخوام تحلیل کنم وظیفمه یا نه. صورت اخیره یعنی این، یعنی اون چیزی که از باطن بیایم آخره، از ظاهر بریم اوله. صورت اخیره منافقین که شیطانه دیگه، یعنی تو هر چی کاری که میخوام بکنن یه شیطنت میکنن. حالا متنو بخونیم کمک بشه. خیلی هم تو صورت اخیره میشه خودشناسی کرد که من ارجاع مسائلم به چیست در ذهنم، اون صورت اخیره منه. بهترین صورت اخیره که وایسی به سمت شریکت کنیم و رخ بده اونم الله دی. عبودیت یعنی این عبدالله صورت اخیرش امرالله، غیر عبدالله چیزای دیگه داره. من اینا بپوشم به هم چی نگن، من میخوام آدم مهم می باشم. نمیدونه از بیرون شاید کاریکاتور میشه وقتی یه کسی که مهم نیست خودشو مهم جلو بده، یه کسی که مهمه خودشو غیر مهم جلو بده. این نمیدونه همه از بیرون اعوجاج پیدا میکنه. ما همش مشکل صورت اخیر است. فس در بیان مراتب نفاق است. بدان که از برای نفاق و درویی مثل سایر اوصاف و ملکات خبیثه یا شریفه درجات و مراتبی است در جانب شدت و ضعف. ولی وقتی ما توهم میکنیم رذیله یک چیزیه که به ما آرز شده، دیگه نمیتونیم شدت و ضعف رو بفهمیم. وقتی بفهمیم خودمون یا رذل داریم میشیم یا بهتر میفهمیم شدت و ضعف. ولی وقتی میگیم که مثلا رذیله یه سنگ سیاهی در جیب من، این جیبش تصور میکنیم. واقعا شیطان. هر یک از اوصاف رذیله را که انسان در صدد علاج آن بر نیاید و پیروی از آن نماید رو به اشتداد گذارد. و مراتب شدت رذائل چون شدت فضائل غیر متناهی است، توقف نداره، چون خود انسان حتی یقف نداره. انسان اگر نفس اماره را به حال خود واگذار کند به واسطه تمایل ذاتی آن به فساد و ناملایمات عاجله نفسانیه که سریمیا و مساعدت شیطان و وسواس خناس میل به فساد کند و رذائل آن در هر روز رو به اشتداد و زیادت گذارد تا آنجا رسد که آن رذیله‌ای که از آن پیروی کرده صورت جوهریه نفس و فصل اخیر آن گردد. به همین جوری که ما فصل اخیر مادیمون تنمونه، فصل اخیر روحمونم اونه، تن برزخی. تمایل ذاتی نفس اماره رو میگه نه انسان رو. کسی که نفسش رو تربیت نکنه نفس در امارگی متوقف میشه. جا بودیم. و تمام مملکت ظاهر و باطن در حکم آن درآید. پس اگر آن رذیله رذیله شیطانیه باشد، همچون نفاق و درویی که از خواص آن ملعون است، چنانچه قرآن شریف از آن خبر داده به قوله و قاسمه ما اینی لکم لمن الناسهی، یعنی میگه این میگه من میخوام نصیحت کنم، ولی این نصیحت نمیخواد بکنه، که میخواد فریب بده یه روی به نام نصیحت ورداشته برده. قسم خورد از برای حضرت آدم و حوا سلام الله ما که من از پندهندگان شما هست، قسمم خود و قاسمه ما، با آن که به خلاف آن بود مملکت تسلیم شیطان شد. مثلا من لیمونو بگم یه وقت انگار کسی از شما مشورت میگیره که یه کاری بکنه، بعد شما هم یه نفعی درش دارین، من میخوام این لیوان رو بفروشم. و خیرش هست، من میخوام این لیوان رو بفروشم. این آقا هم دنبال لیوان میگرده، ولی من جوری این لیوان رو به او ناصحانه خیرخواهانه میگم که اینو بخری که منم یک بردی کنم. جام به زبان ساده میشه نفاق. ولی بخص نه، هم ببین اون مشخصاتی که میگی اینم هست، شک نکن بگیر، و قصدم هم خیره خیلی کم پیش میاد. منافع شخصی مد نظر نباشه خیلی کم پیش میاد. یه هر حکمی رو میده اینطوری میشه. مملکت تسلیم شیطان بانک به خلاف آن بود، مملکت تسلیم شیطان شود و صورت اخیره نفس و باطن ذات و جوهر آن صورت شیطان گردد و صورت ظاهر آن نیز در آن دنیا ممکن است صورت شیطان باشد، گرچه در اینجا به صورت و شکل انسانی است. پس اگر انسان از این صفت جلوگیری نکند و نفس را سرخود کند، به اندک زمان چنان مهار گسیخته شود که تمام همت و همش را مصروف این رذیله کند و با هر کس، ببین حالا اینجور توضیح میده، و با هر کس ملاقات کند با درویی و دو زبانی ملاقات کند، شد صورت اخیرش، و خلط و آمیزش با کسی نکنه، با کسی قاطی نمیشه جز آن که آلوده باشد به کدورت دورنگی و نفاق. که حالا شاخصش چیست؟ و جز منافع شخصی و خودخواهی و خودپرستی چیزی در نظرش نباشد و صداقت و صمیمیت و همت و مردانگی را به کلی زیر پا نهد و در تمام کارها و حرکات و سکنات دورنگی را به کار برد و از هیچ گونه فساد و قباحت و وقاحت پرهیز نکند. چنین شخصی از زمره بشریت و انسانیت دور و با شیاطین محشور است. اینها که گفته شد به حسب مراتب شدت و ضعف در خود جوهر نفاق بود و نیز به حسب متعلق فساد آن فرق دارد. یعنی چی؟ یعنی همین، زیرا که گاهی نفاق کند در دین خدا، میگه یه وقت ضعیف نفاقی، یه وقت شدید میشه. وقتی شدید میشه حالتش عوض میشه، جوری میشه گاهی نفاق کند در دین خدا، گاهی در ملکات حسنه و فضائل اخلاق، و گاهی در اعمال صالحه و مناسک الهیه. یعنی همیشه این نیست یه روی مهربون داشته باشه، گاهی اوقات یه روی مؤمن داره، یه روی عابد داره، یه روی فلان، فقط اینا روی باطن نیست، از باطن نیومده، و گاهی در امور عادیه و متعارفات عرفیه به زبان ساده نمیتونه خودش باشه، چون دیگه صورت اخیرش نفاق شده، هی باید برای خودش رو تعیین کنه. بویی از سکینت و آرامش انسانی که خودش نیست نمیبره، به قله موفقیت هم برسه، به اوج جایگاه های اجتماعی برسه، به اون سرقله ثروت و اینها هم برسه، هنوز آرام نمیگیره. کی؟ انسانی که خودش نیست. و همینطور گاهی نفاق کند با رسول خدا، یعنی قلبن دوست نداره و یه روی میگه من رسول الله دوست، و ائمه هدا علیهم السلام، و گاهی با اولیا و علما و مؤمنین، و گاهی با مسلمانان و سایر بندگان خدا از ملل دیگر. البته اینها که ذکر شد در زشتی و وقاحت و قباحت فرق دارند، گرچه تمام آنها در اصل خباست و زشتی شرکت دارند و شاخ و برگ یک شجره خبیث هستند. بس باش. یه وقت هست ما از مسیر دین، اون دین مبین، میریم سراغ نفاق که میشود همون درویی، دو زبانی، دو شخصیتی. یه وقت از این مسیر کنکاش فلسفی میریم سراغ نفاق که چیز چطور شد این درو شد، دو زبان شد، میشد همون قاعده که از شد اینطور شد که او به جای کشف در فکر ایجاد فکر میکرد. یه باری بگم، یه وقت هم مسیر دین میریم سراغ این که نفاق چیست، میگه این نفاق اینه، یه وقت از کنکاش و روش تحقیق فلسفی میرین که چی میشه اینطور میشه؟ میگه اون هر چیزی که در ظاهر است در باطنه، اون چون تو باطنش قادر بود ایجاد کنه، یه چیزی پشت یه چیزی جلوی یه چیزی همش ایجاد کنه، هر ایجادی هم در باطن به ظاهر میاد، چون تو باطنش ایجاد میکرد کشف نمیکرد، تو ظاهرش ایجاد میکرد، قدرت داره ایجاد کنه. ولی بالعکس اگر کسی توهم نداشته باشه، یعنی تماما کشف باشه، دیگه نمیتونه تو ظاهرش دو زبان، سه زبان الاخر، دو رو، سه رو الاخر، دو شخصیت، سه شخصیت الاخر داشته باشه، چون تو باطنش نداره که بیاد تو ظاهر. دقت کردین؟ حالا اون مقدمه میفهمی. این کسی که دو روه از باطنش به ظاهر اومده، تو باطنش روح‌های مختلف ایجادی داره. این کسی که تو باطنش ایجاد نکرده، حقایق رو کشف کرده، رجوع کرده، این دیگه چیزی نداره که افاضه کنه به نام دو روی دو زبانی، تماماً میشه یک شخصیت واحد که محال غیر انسان موحد اینطور بشه، محال انسانی که موحد نشده بتونه خودش باشه، نمیتونه. گفت که چرا من اینقدر دست از این، من این سوال اون بنده خدا اینجوری بکنم، خودم تغییر شدم جواب بدم، چرا اینقدر بعضیا از بعضیا اذیت میشن؟ آدما چرا اینقدر بعضی وقتها تو اوج اذیت شدن از دیگرانن، بعدی و فرود میان؟ اون آدمه که همونه، چون این آدم بیشتر با خودش دعوا پیدا کرده، چون با خودش اذیته از بقیه هم اذیت میشه، اذیتش با خودش کمتر میشه از بقیه هم کمتر میشه. یعنی این آدمی که هی با دیگران درگیره، استکاک داره، هی میریزه هم، در حقیقت با کی درگیره؟ با خودش. خودش چجوری درگیره؟ چند تا خوده؟ دعوا شده، جا نیست اونجا، دعوا شده، چند شخصیتی شده. حالا محال انسانی خودش باشه، یه خود در صحنه باشه، جز این که موحد باشه، یعنی یک منشأ اثر داشته باشه. اون کسی که موحده چی کار کرده؟ موحد شده، اوهام رو اقال کرده، توهم رو تبدیل کرده به تعقل، بعد یک شخصیت واحد پیدا کرده، ذیل احد تعالی، اللهی که احد است، نمیتونه غیر خودش باشه. حالا خودی که دوباره میگم موحده، یعنی اگر تکلیفش بشه انجام میده، پنهان نمیکنه، روی نداره پنهان کنه، یه چیزه. اگه تکلیفش باشه میگه، نمیتونه نگه، یه چیزه. اگه تکلیفش باشه، اون منافق رو داره، میتونه اینو پشت این پنهان کنه، اینو پشت این پنهان کنه، این که رو نداره که، همش یه چیزه. میفهمی؟ مرحوم آقای مدرس رحمت الله اینطور بود، یک رو بیشتر نداشت، یه زبان بیشتر نداشت، یه اندیشه بیشتر نداشت، یه تکلیف بیشتر نداشت، یه تدبیر بیشتر نداشت. برای همین عموماً که اینطور نبودن، او رو تاب نیاوردن. بقیه بلدن چی کار کنن، او بلد نیست چی کار کنه. بلدن چی کار کنن، یعنی بقیه بلدن نونو به نرخ روز بخورن، اون به نرخ حق میخوره. جایی که تکلیفش بود وارد میشه، اون چیزی را میدید که هیچ کس نمیبینه، اون چیزی را میگفت که هیچ کس جرات نداشت ببینه، اون چیزی را میشنید که هیچ کس نمیشنید. همه میدیدن، همه میشنیدن، ولی پشت اون نقابهاشون پنهان میکردن. اون نمیتونست. دقت کردی چی گفتم؟ من یه رو میگه اینجا باید وارد چی حرفی بزنی، یه رو دیگه میگه نه ولش کن، اون یکی رو میاد میگه اون ورو، اون یکی رو دیگه میگه این ورو، تمام میشه. میفهمی چی میگم؟ های مدرس اینطور نبود، یه دونه های مدرس هم بود، برای همین تابش نیوردن. این نصرت الدوله وزیر ترسو رضاخان، وزیر دارایی بود، بیت و شیطان داراییه دیگه، خزینه دستش بود. یه وقت یه لایحه‌ای برد مجلس که ما بایستی از انگلیس یه سگهای رو بیاریم ایران، وارد کنیم ایران، یه سگهای خاصی، یه سگ بیاریم. بعد حالا بعد توجیه هم میکرد، گفتن حالا این سگی که میخواید از انگلیس بخریم بیارین چیه؟ توضیح داد که این سگها به محض دیدن دزد پای دزد رو گاز میگیرن، دزد رو گاز میگیرن. کلی هم توضیح میداد نصرت الدوله، همه هم میگفتن احسنت احسنت، سگی دزد گیر بیاره. آقای من درس دستش بود بالا، گفت من مخالفم. گفتن خب بگو چرا مخالفی؟ گفت من از این جهت مخالفم که اگر این سگ ها رو وارد کنیم، اینا قبل از همه رضاخان و دار دستش رو گاز میگیرن و صلاح هم نیست شاه مملکت و سگ گاز بگیره. اینا جرأت نمیکردن بخندن از ترس رضاخان. آقای مدرس هم خودش هیچ وقت نمیخندید، یه میمیکش اینجوری بود. مرحوم آقای اسمش خاطرم نیست، پدر ما میگفت، ایشون میگفت، میگفت آقای مدرس گاهی اوقات تو محفل های خصوصی یه چیز میگفت ما رسما دل درد میگرفتیم، خودش هم اینجوری نگاه میکرد. بعد میگفتش تعجب نکنید من الان دارم میخندم. بخی اینطوری هم دیگه آره بیمی که صورتش. گفت اون رو من مخالفم این سگا وارد بشن، اول شاه مملکت رو گاز میگیرن اطرافش و صلاح هم نیست. بعد شما ببینید چقدر چند تا مثل مدرس بوده یا هست کم. خب بیفهم این نشونه چیه؟ چی زیاده؟ بگو نفاق. نفاق یعنی چی زیاده؟ توهم. تا در باطن توهم میدان داره چند روی هم هست. حالا بگیده به مرحوم مدرس، اون مرحوم مدرس در چه شأنی بوده از عقل که مرحوم آقای بهادینی رحمت الله علیه میگفت اگر من میتونستم توان داشتم نعلین در میوردم، پا برهنه از قم میرفتم
تفرشه
کاشمر، بله کاشمر، زیارت مرحوم، زیارت مزار مرحوم مدرس. اون رو ذوق که نمیگه که مگه گیر میاد یه کسی موحد باشه بعد بشناسیشون رو؟ دارالمنافقینه، دارالمنافقینه بس ما، نه دارالمجاهدین رجوی و اینا که جسته پیش بحث کردیم، مثلا اونه بزن که اون کفاره. عمدی مطلب اینه چون تو ذهنشون توهم دارن تو ظاهرشون قادرن چند رو باشن. جمله آخر عرض کنم، او انسانی که چند روه، چند شخصیته، چند زبانه، این رزقش رو کجا میاره؟ الله تعالی فقط رزق یک رو میده. برای همین اون منافقین همیشه معترضن، همیشه احساس شکست دارن، برای خودشون چند من درست کردن به وهم. رزق اینا رو کی قراره بده؟ الله تعالی که رزق ایجادی نمیده که، رزق اون کسی رو میده که خلق کرده، نه اون کسی که وهم کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.